سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره
یهون آباد بلما خواهد گذشت.
دایره مینا، کارگردان داریوش مهرجویی، سناریو غلام حسین ساعدی و داریوش مهرجویی، بر اساس داستان کوتاه آشغالدونی نوشته غلام حسین ساعدی. بازیگران: عزت الله انتظامی، علی نصیریان، فروزان، بهمن فرسی، اسماعیل محمدی و سعید کنگرانی. موسیقی: هرمز فرحت. مدیر فیلمبرداری: هوشنگ بهارلو. تهیه کنندگان: پرویز صیاد، ملک ساسان ویسی، بهمن فرمانارا.
فیلم با تصویر جاده خاکی آغاز می شود. پسر جوانی را به همراه پدر پیرش در جاده می بینیم. پدر پیر مریض است. پیرمرد مریض است و در راه مدام با حالت بالا آوردن روی زمین می افتد. راه طولانی است و کم کم روشنایی روز رو به پایان است. به شهر میرسند و وارد بیمارستانی میشوند. نگهبان بیمارستان میگوید الان دکتر نیست و نمیتوانند وارد شوند.
کجا ببرجا؟
مریضم.
چه تو بابا جا؟
هیچی تو دلم بند نمیشه. دارم
بریم فردا صبح بیارم.
پسر که علی نام دارد به همراه پدرش ناامید از بیمارستان بیرون میآیند. بیرون بیمارستان ماشین گران قیمتی پارک شده و مردی داخل آن نشسته است. این مرد به سمت ماشین می رود و از راننده کمک می خواهد.
چیه؟
مریضم.
منم مریضم. همه مریضم.
بیا بریم بابا. بیا بریم.
در همان زمان شخصی به نام عباس به سمت ماشین می آید. مرد راننده از او می پرسد:
کدوم گوری هستی عباس؟
دنبالی شما میگشتیم آقا.
ده نفر جمع کردی؟
25-6 تا.
فردا صبح سر ساعت ها
چاکرتون رو بستیم آقا.
عباس از راننده که به نظر شخصی ثروتمنده است درخواست پول میکنه.
چقدر میخوای؟
هر چقدر عشقتون آقا.
پیرمرد و پسرش همچنان کنار ماشین ایستاده اند و به مکالمه آنها گوش میدهند.
قربون دست شدن. دیگه فرمایش نداریم. قربون شما.
مرد ثروتمند به عباس میگوید:
هواین دو تا هم داشته باش.
رو چشم. بیا بریم. بیا بریم بابا.
کجا باید بریم؟
مگه نمیخوای پول گیرتون بیاد؟
چرا آقا؟ بدمونم نمیاد.
بله خب، عباس رو چه بهتون نشون میده؟
خدا عوضتون بده.
مردی از داخل بیمارستان بیرون میآید. سوار همان ماشین میشود و میگوید:
بزن بریم درست.
تمام.
علی و پدرش شب رو در پیاده رو کنار بیمارستان میگذرانند و حال پدر همچنان خراب است. روز بعد صبح زود علی و پدرش به محلی می روند که عباس دیروز به آنها گفته بود. سوار کامیونی می شوند که پر از آدم است و همه در سکوت نشستند. ماشین راه می افتد و در مسیر چند نفر دیگر را هم سوار می کنند. همه را به ساختمانی شلوغ و کثیف می برند. افراد معتاد در راهروهایش در حال چرت زدن هستند. مردی ثروتمند که سامری صدایش می کنند هم آنجاست و افرادی را که آنجا در صف ایستاده اند ثبت نام می کنند. حالا متوجه می شویم که در آنجا از افراد بیکار، معتادها و بی خانمانها خون می گیرند و در ازای آن به آنها پول می دهند.
چند تا؟ دو تا خون دادی؟
پدر علی که متوجه می شود می خواهند از او خون بگیرند امتناع می کند و می گوید
من خون ندارم بدم.
اومدی اینجا چیکار؟
من به خیالم یه خبریه، گفتین بهت پول می دید.
گفتی که به کسی پول نمی دم. بچه می دم یاله بچه
این دستی رو ناسنش ندارم.
اما از علی دو برابر خون می گیرند. تصاویر دردناکی در آن محل می بینیم. افرادی که از شدت بیخونی و بیماری رو به مرگ هستند. بعد از پایان کار سامری به علی نامه ای می دهد که پدرش را در همان بیمارستان بپذیرند.
دوا چی بده؟
آدو
هیچ دوا مبا نخورده؟
نه دوا مبا نخورده.
این داد تشیشه داده.
تو بابا جدی جدی مریضه، برایش یه سفارش نوشتم، برایش دوار مریض خونه کارشو درست بکنه.
قربون شما.
علی پدرش را به بیمارستان میبرد و با کمک زهرا که یکی از پرسنل بیمارستان است او را ویزیت میکنند.
داستان چیه؟
ولی دکتر جون این پیره مرد قموخیش هم گرفتار شده.
خدا بدل بابم. چرا نبردمش وقتی مربوطش؟
بردم دکتر جون، تا 20 روز دیگه وقت نمیدم. برای همین بود که مزاحم شما شدم. الو.
خب چیکار کنیم؟ یه زهرا خانم که بیشتر نداریم.
زهرا به علی کمک میکند و برای آنها که همچنان در پیاده روی جلوی بیمارستان زندگی میکنند غذا میبرد. دکتر داوودی در بیمارستان از ورود خونهایی که سامری به بیمارستان می آورد و به بیماران تزریق می شود شاکی است و می گوید
دکتر جواهری مریض تخت 38 امروز دیدی؟ امروز صبح ویزیتش کردم، حالش خیلی خوب بود اما الان افتضاحه. چطور مگه؟ یرقان و تب شدید از خونه، خونهای آلوده این مردی که دیو سامری. این دفعه اول دومش که نیست.
سعید صبر کن، کارت دارم.
زهرا علی را به انبار بیمارستان میبرد و او را پسر خواهرش معرفی میکند.
گفتی کیته؟
پسر خواهرم.
خوش حواسش که سر جاش هست.
آره بابا خوبه.
رئیس انبار میگوید علی به همراه اسماعیل آقا راننده انبار برای خرید جنس برمند.
ببین یه دقیقه با ماشین میری و برمیگردی، یه پول و پله ای هم گیرت میاد. ها چطوری؟
بابام چی؟
بابا تو من بهش میگم.
دعوا و درگیری دکتر داوودی با پزشکان بیمارستان بر سر نگرفتن خون آلوده از سامری و تأسیس آزمایشگاه خون در همین بیمارستان بالا گرفته و تقریبا کسی با او همراه نیست.
به همین دیروز یه مریض دیگه به علت تزریق خونه آلوده این یارو مرتی که سامری یرقان گرفته و رو به مرگه. خبر دارن یا نه؟ میگم بعد مصرف. حالا خون سالم لاغر بهمون بده. تا حالا شده یه دفعه یه شیشه از این خونه‌ای که سامری میده آزمایش بشه تا ببینیم توش چی هست؟
چی داری میگی جان من؟
پزشکان دیگر به بهانه‌های مختلف از این کار سر باز می‌زنند. زهرا علی را به آشپزخانه بیمارستان می‌برد و پسمانده‌های غذا را می‌گیرد و می‌گوید با اسماعیل آقا بروید به محله‌های پایین شهر و غذاها را به قیمت کمی بفروشید. علی به محله‌ای فقیرنشین می‌رود و با دریافت پول به معتادها و بی‌خانمان‌ها قضا می فروشد.
به 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 اکم پالایی آوردم. یلا آقایون با دارید
با در بده پالا بخواد در بده.
خیلی از آنها پول ندارند و از علی می خواهند بدون پول به آنها قضا بدهد. علی به آنها می گوید
دلتون می خواهد پول دارشون یه پول حسابی در بیاریم؟ یه جایی هست دو سه قطره خون ازتون میگیره 20 تومن میده، واسه یه شیشه خون 20 تومن، دو تا شیشه 40 تومن.
تعداد زیادی از آنها قبول میکنن. او از تلفن عمومی همانجا به سامری زنگ میزند.
عجیبه شما کمتر از این صرف نمیکنه. باشه فردا صبح سر ساعت 6
با او توافق میکند که در ازای گرفتن مبلغی برای او کار کند و آدمها را برای خونگیری به مؤسسه او ببرد.
یالا ببینم قادر سوارش کن. یالا
فردا صبح زود علی و به دنبال او کامیون به همان محل رفته و افراد را برای خونگیری به مؤسسه سامری میبرند.
سامری که آقای سامری 25 نفرن، میخواید خودتون هم بشماریم؟
خودم ساکتشون کن، یکی یکی ببرشون خونه تا مواظبشون باش.
خیالتون راحت باشه، خودم میبرمشون.
سامری از کار علی خوشش میآید و او را به خانه اش دعوت میکنند. شب علی به خانه سامری می رود و متوجه می شود سامری به دکترهای بیمارستان رشوه می دهد تا خونهایش را در بیمارستان استفاده کنند. علی به او می گوید که دکتر داوودی علیه او حرف می زند و می خواهد آزمایشگاه خون تأسیس کند. سامری به علی می گوید
تو باید تمام کاراتو ول کنی و فقط تو مؤسسه من کار کنی.
یعنی چی کار کنم؟
یعنی فقط تو کار خون باشی.
بح نه آقا، اتفاقا اینجور کارا واسه جمع کردن مشتری خیلی لازمه.
وقت تلف میشه.
نه آقا هر جور باشه میرسم.
حتما.
پدر علی همچنان در پیاده روی بیمارستان زندگی میکنه. اسماعیل آقا هنگام پاکسازی زیرزمین انباری بیمارستان سماور بزرگی پیدا می کند و با کمک علی آن را از بیمارستان بیرون می برند و در اختیار پدر علی می گذارند. در همان پیاده رو برایش قهوه خانه کوچکی راه می اندازند. اسماعیل آقا به پیرمرد می گوید
خب ببین پدر، قند و چایی واسه یکی دو روزی در هر چی هم که در آوردی نوش و جون. اما یه چیزی بهت بگم، وقتی در اومدت انقدر رفت بالا که تونستی یه سنور بخری واسه این سنور
خاطر جمع.
دکتر داوودی همچنان درگیر راضی کردن دکترها برای تأسیس آزمایشگاه خون است، اما کسانی که با سامری هم دست هستند مانع این کار می شوند.
همچین خیالت راحت کنم، این کار یه روز و دو روز نیست، این کار احتیاج به یه طرح جامعی داره.
طرح جامعه چیه دکتر جون؟ ما که حرفمونو با هم دیگه زده بودیم.
کار بودجه میخواد، طرح میخواد، همینجوری که نمیشه.
چی رو همینجوری نمیشه؟
علی حالا دیگر فقیر نیست و در نم و دستگاه سامری حسابی جا باز کرده و کارهای او را به بهترین شکل انجام میدهد. روزی سامری به علی میگوید
علی بله ببین آقا، ببین حسنه بر میداری میری قهوخون رستوکی رستوکی و معطولفی های منفی هم میشتتشون که
بره میشتتشون
دو تشیشه خون ازشون میگیری مثل شستیر بر میداری میری مرسونی.
علی به قهوه خانه ای میرود و دو نفر را صدا میزنن.
سباش میرم یالا کتاتون رو درارین آسیناتون رو بزن این بارا.
حالا باز همین چه میگیری؟
آره عجل است.
در ماشین از آنها خون میگیرد و آنها را از ماشین پیاده میکند و به سرعت به سمت بیمارستان میرود. هنگامی که به بیمارستان میرسد نگهبان میگوید
بابات مرده، کجا میری علی؟
اما علی اعتنایی نمی کند و به سرعت خود را به اتاق عمل بیمارستان میرساند و خونها را تحویل میدهد. سپس به قبرستان میرود و میبیند چند نفر در حال خواندن نماز میت برای پدرش هستند.
فاتحه، بلندش کنیم بابا، بلندش
آقا اسماعیل بعد از نماز علی را میبیند و حسابی او را کتک میزند. فیلم با تصویر قرار دادن پدر علی در خاک در حالی که علی با سر و صورت گلالود شاهد آن است به پایان میرسد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سوینا، بنده علی علایی هستم و در دقایق پیش رو برای شما از فیلم معروف دایره مینا ساخته استاد داریوش مهرجویی که در سال 1353 ساخته شد اما در 23 فروردین 1357 به نمایش در اومد دقایقی صحبت خواهم کرد. آقای مهرجویی فیلم گاو رو که بر اساس داستانی از آقای دکتر غلام حسین سایدی ساخته بودند فیلمنامه رو با هم نوشتند و همراه بودند در حین نوشتن و تنظیم نهایی فیلمنامه. اما در مورد دایره مینا که همکاری بعدیشون هست ماجرا فرق میکنه و توضیحاتی لازم بدم که چطور شد که دغدغه ساخت این فیلم به ذهن آقای مهرجویی ورود کرد و درگیر شد ذهنشون برای ساخت این فیلم. آقای مهرجویی میخواستن مستندی درباره قاچاق خون و خون فروشی از معتادان و فقرا و کسانی که خونهای آلوده داشتن و در بازار غیر رسمی اونها رو در ازای یک وعده غذا میفروختند بسازند که مستند خیلی سنگینی بود به لحاظ طرح موضوع در اون شرایط و در نهایت هم ایشون ساختن مستند رو. در حین اون مستند تحقیقاتی که میکنند با موضوعات و افرادی آشنا میشند که ایشون رو متمایل میکنه به سمت ساخت یک فیلم داستانی بر همین اساس. اون موقع ما سازمانی به نام سازمان انتقال خون نداشتیم، یعنی ما بانک خونهایی داشتیم. اگر بخوایم خیلی به گذشته برگردیم سال 1331 بانک خونهایی وجود داشت ولی منابع جدی ازش وجود نداره، ولی مهمترین بانک خون بانک خون ارتش بود که آقای محمدعلی شمس حدود سال 41 را انداخته بودن، دکتر محمدعلی شمس و مرکز انتقال شیر و خورشید سرخ که آقای دکتر احمد آژیر را انداخته بودن. و بیشتر کار انتقال خون های مرکز انتقال شیروخ و شسرخ انجام میداد، اما چون فرهنگ انتقال خون هنوز جا نیفتاده بود، یعنی مردم تمایلی به اهدای خون نداشتند. اون موقع خون فروشی خیلی رایج بود. ما حتی این رو در دیالوگ از فیلم گوزنا هم میبینیم، در نمایشنامه تنگنای اثر محمود دولت آبادی هم با شخصیتی مواجه میشیم که خون میفروشه، یعنی فقرا و یا معتادان مجبور به خون فروختن میشدن، کسی خون اهدا نمیکرد. موقعی که آقای مهرجویی بر اساس این دغدغه این مستند رو که کار میکنند، همزمان دکتر علا داره تلاش میکنه که سازمانی رو به عنوان سازمان انتقال خون راه بندازه در سال 1353. دکتر فریدون علا به هر حال این کار رو میکنه، ولی در سال 1354 وارد مرحله خیلی جدی میشه عمل کرد این سازمان که یکی از عواملش ساخت همین فیلم دایره مینا است.
اجازه بدین. به نظر من مطلب سر این نیست که خون این آقا به درد بخوره یا نه. حقیقت مطلب اینه که 800 نفر شیره‌ای دارن خون این مملکت رو تامین میکنن. حالا ما میایم از سامری خون نمیگیریم. خیلی خب، شما فکر میکنی آزمایشگاه دیگه از کیا خون میگیرن؟ از من و شما که نمیگیرن، از همون شیره یا میگیرن.
خب واسه همینم هم هست که من میگم بیام خودمون یه آزمایشگاه خون را بندازیم.
به همین آسونی؟
بله به همین آسونی دکتر جون.
خون دهندش از کجا بیاریم؟
از خودمون، من، شما، ایشون. یه آزمایشگاه کوچیک میخواد با یه وسایل خیلی ساده.
وقتی آقای مرجویی درگیر تحقیق مستندی که میخواست بسازه میشه، با اشخاص و آدمهایی برخورد میکنه که نتایج خیلی تلخ و خیلی گزندهی میگیره. از طرفی با آدمهایی مثل سامری که یک دلال خونه و در فیلم دایره مینا شخصیت اصلیه و آقای عزت‌الله انتظامی بازیش میکنه مواجه میشه، و هم با آدمهایی مثل دکتر بلهار آصفی که بسیار دارن تلاش میکنن تا یک سازمان مشخص برای این کار راه بندازن و فرهنگ اهدای خون رو راه بندازن، که همین آقای دکتر آصفی در فیلم دایره مینا مشاور ایشون میشه. و همون گونه که آقای مهرجویی در جایی تاکید کردن، از ایشون به عنوان یک شخص شریف نام بردن. وقتی آقای مهرجویی این تجربیاتش رو با آقای سایدی در میون میگذاره، آقای سایدی میگه من قصه پدر و پسری رو دارم که برای درمان پدر به بیمارستانی در شهر میان. اون قصه اسمش آشغالدونی بوده و هنوز چاپ نشده بوده. این قصه رو براش تعریف میکنه. بعدها این قصه در مجموعه داستان گورو گهواره چاپ شد و میشه الان تطبیق داد. اما اون موقع فقط قصه رو به صورت شفاهی براش تعریف میکنه. این پلان رو از قصه آقای مهرجویی میگیره و با تجربیات خودش در هم میامیزه. یعنی یه بخشی در کتاب هست، یه بخشی در فیلم هست. مثلا در قصه آقای ساعدی بحث بین دکتر خوب و دکتر بد هست. قضیه خون فروشی و دلال های خون و خون های آلوده که از طریق معتادا فروخته میشه رو آقای مهرجویی از همون تحقیقات خودش اضافه میکنه. یا در فیلم برای اینکه استحاله شخصیت معصوم و زیبای علی رو از ابتدای فیلم به اون هیولای آخر فیلم نشون بده، در رفتارش با مواجه شدن با مرگ پدرش این رو نشون میده، و یا با رابطه‌ای که با یکی از کارکنان بیمارستان برقرار میکنه و دگردیسی رو نشون میده. اما مثلا در داستان آقای ساعدی این اتفاقات شکل دیگری داره. مثلا دکتر خوبی که در داستان آقای ساعدی هست، که در فیلم آقای مهرجویی هم این دکتر که نقشش آقای بهمن فرسی بازی میکنه، و این دکتر خوب در فیلم به روش دیگری سامری مانع کارش میشه، اما در داستان آقای ساعدی علی خودش یکی از کسایی میشه که اینو به مامورین امنیتی لو میده، برای اینکه داره یه کارایی میکنه و که مامورین امنیتی رو به این مشکوک میکنه که اینو بگیرن و مانع از کار این بشه. تغییراتی از این دست در فیلم هست نسبت به داستان. ضمن اینکه اون موقع آقای مهرجویی میگفت که خیلی نمیتونست آقای ساعدی رو ببینه به خاطر درگیری‌های سیاسی و درگیری‌های مختلفی هم که داشت و خیلی شرایط کاری و شغلش منظم نبود. پزشکی بود که اکثرا مطب رایگانی رو در جنوب شهر راه انداخته بود و کارهای خیر میکرد و بدون هزینه بیماران رو درمان میکرد، فعالیت‌های سیاسی میکرد، دستگیر میشد، و این باعث شده بود که آقای مهرجویی این بار میگفت با یه تجربه دیگری فیلم‌ها رو با آقای ساعدی نوشتم، خورده مینوشتم و به ساعدی میرسوندم، میخوند، نظر میداد، من دوباره اعمال میکردم، و این یک تجربه همکاری مشترک شد.
ببینم بچه کجا هستی؟
همین پای ماینا.
کار کاسبی چیه؟ چی کار میکنی؟
هیچ.
چند سالت علی آقا؟
17-18.
آقای داریوش مرجویی به زن بسیاری فیلمسازی اصیل ریشه‌دار با دغدغه و تاثیرگذار در سینمای ایران هست و همکنون با اون که در آستانه 80 سالگی به سر میبرند همچنان مشغول فعالیت فیلمسازی هستند و آخرین اثرشون لامینور آماده نمایش. ایشون بعد از اینکه سال 1344 در 25 سالگی بعد از فارغ التحصیل شدن از رشته فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا یا UCLA از آمریکا برمیگردند وارد بدنه سینما ایران میشن و فیلم الماس 33 که یک فیلم پلیسی جاسوسی یا به سبک اون موقع فیلم های جیمز باندی هست رو میسازن تا به سینما ایران ورود کنند، اما زیاد نزدیک به دغدغه ها و آبشخورهای فکر و فلسفی ایشون نیست. اما از فیلم گاو که یکی از فیلم های سردمدار جریان موسوم به موج نو سینما ایرانی در سال 1348 که بر اساس قصه ای از آقای دکتر غلام حسین سایدی ساخته شده فعالیت جدیشون آغاز میکنن. بعد از اون آقای حالو رو بر اساس نمایشنامه به همین نام از آقای نصیران می نویسند و می سازند. بعد فیلم پست چی رو که اونم اقتباسه و سپس فیلم دایره مینا که آخرین فیلم قبل از انقلابشون محسوب میشه و اولین فیلم رنگی ایشون. در سال 59 فیلم مدرسه‌ای که می‌رفتیم رو می‌سازند که نمایش اونم تا سال‌ها به تعویق می‌افته. ایشون به فرانسه مهاجرت می‌کنند ولی چند سال بعد برمیگردن و در سال 65 با کمدی معروف اجاره نشین‌ها به سینما ایران باز می‌گردن و بعد از اون فیلم‌های متعدد خوبی رو به فهرست فیلم‌های معتبر سینما ایران اضافه می‌کنند، در جمله هامون، بانو، سارا، پری، لیلا، درخت گلابی، میکس، مهمان مامان، بمانی و چند سال اخیرم چه خوب به برگشتی، نارنجی پوش، سنتوری، آسمان محبوب، اشباح و همینطورم که عرض کردم لامینور رو الان آمده نمایش دارند.
در میان سینم صد تیر پنهانی زدی، باز میپرسی چرا زرد میباشد رنگ تو، حال من میدانی و خود را به نادانی زدی.
ندرم من نوکر تو جاکرتم، من مخلصتم، من جاکرتم، من
اول اینکه این فیلم رو میشه تمثیلی نگاه کرد، یعنی این بیمارستان ورود مخاطب بهش توسط پدر و پسر که پدر نیاز به درمان داره، آشنایی پسر با سامری و اینکه میبینه از طریق اون میتونه درآمد کسب کنه و پول در بیاره و حق کمیسیون خونفروشی بگیره، ضمن اینکه سامری آدمیه که منحرف جنسیه و نگاه خاصی هم به این پسر داره و این پسر مقاومتی در مقابل این ماجرا نمیکنه، رفته رفته استحاله‌ای در این پسر به وجود میاد. جامعه ای رو در این بیمارستان به عنوان سمپل نشون میده که بسیاری این تعبیر رو از فیلم آقای مرجویی کردند که این تمثیل هست و در واقع داره همین نگاه رو به بخش‌های دیگر فعالیت‌های جامعه ما تسری میده و شکل فعالیت‌هاشون رو نقد و بررسی میکنه و آسیب شناسی میکنه و صرفاً متمرکز این موضوع خاص نیست، هرچند این فیلم در این موضوع خاص کارکرد موفقی داشت و دکتر فریدون علا که همون موقع داشت تلاش میکرد که سازمان انتقال خون راه بندازه به واسطه این فیلم و تأثیراتی که رو مقامات بالا گذاشته بود تونست به فعالیتاش سرعت بده، امکاناتی بگیره و این سازمان رو راه بندازه. اما این تمثیل هست که این اتفاق در بخشای مختلف جامعه داره میفته به همین شکل و به این کیفیت و آدمهای در مسیر استحاله از یک جوان معصوم به یک هیولا قرار میگیرن در هر شرایطی. این زیر سوال بردن نظام پزشکی و درمانی در واقع میتونسته تو هر زمینه دیگری هم باشه، در واقع جامعه بزرگتری که کسی در اون فردیتش رو حفظ نمی کنه و ناگزیر در اون جامعه حل میشه. فیلم اسمش دایره میناست، در هر چند این دایره مینا از شعری از حافظ گرفته شده، استعاره ای از جهان زین دایره مینا خونین جگرم ای دل. هر چند در اکرانهای خارجی چون کلمه مینا رو خیلی نمیتونستن برای خارجی ها ترجمه کنن، با همون اسم دایره به اکران در اومد و در واقع یک دایره بسته‌ایه که همه رو میبلعه. ما اول فیلم از فضای سرخ‌فام قرمز صبح زود یه شهر صنعتی آغاز میکنیم، تهش به یه قبرستون و غروب جایی که مردگان درش حضور دارن میرسیم و علی که از اول فیلم و آخر فیلم تبدیل به موجودی شده که در آخر توسط اسماعیل راننده بیمارستان که نقشش آقای علی نصیریان بازی میکنه اونجا به باد کتک گرفته میشه، حتی به خاطر رفتار توهین‌آمیزی که با پیکر و جنازه پدرش میکنه و بی‌تفاوتی که نسبت به مرگ پدرش نشون میده. در واقع ما در این آغاز و پایان دایره واره این مناسبات انسانی و اجتماعی که به مثابه یک بن‌بست در راه آدم‌های فیلم همون دوران رو می‌بینیم، یعنی اون بن‌بست مناسبات انسانی اجتماعی دوران رو می‌بینیم. یک جنگیه که همه به هر بهانه‌ای انگار میخوان همدیگر رو بدرند و با یک واقع‌گرایی ناب اجتماعی و نورالیستی این به نمایش در میاد.
آقای دکتر من تا نیم ساعت دیگه به شما خون میرسونم، اطاعت بکنید. اما خدا شاهده به سید و شهدا محال غیر ممکنه کسی بتونه به این سرعت آقای منفی گیر بیاره. اختیار دارید آقای دکتر، ما به خاطر جون و زندگی مردمی که داریم جون میکنیم شما به اون آقای دکترها بگید. اختیار دارید آقای دکتر، اون وقت اون یارو مرد که دبنگ بلند شده اومده هی تو کار ما مون شده اونه. بله خودتون قضاوت کنید، اطاعت بکنم.
یک تصویر رقتواری و مشمعز کننده ای از آدم های حاشیه نشین، گوشی نشین، کنار نشین که حتی برای یه وعده غذا حاضر خون خودشون رو بفروشند نشون میده. یک منتقد خارجی در همون سالها که فیلم در خارج از کشور به نمایش در اومد در مورد فیلم نوشته بودش که این فیلم از کشوری میاد که خب واژه آزادی درش صادراتیه و داره تلاش میکنه که با نمایش این فیلم نشون بده که ما در کشورمون آزادی داریم، ولی داره جوان خوش‌سیما و پاک و هزار و یک شبی، اونا چون قصه هزار و یک شب رو قصه‌اش رو میدونن و میشناسن، یک جوان خوش‌سیما و پاک و هزار و یک شبی رو که سعید کنگرانی نقشش رو بازی میکنه رو اول نشون میده به شکلی که عاطفه و علاقه تماشاگر رو به خودش جذب کنه، ولی در واقع میبینیم همین جوان از هر چیز دیگری ترسناک‌تره. و نقدهای خارجی دیگری هم بر این فیلم نوشته شده، مثل اینکه فیلم خیلی ناامیدانه است ولی بازخواستی صریحه، که این تأکید رو کلمه بازخواست خیلی خوبه.
دایره مینا، یک اثر مهم سینمایی، فیلمی که دوباره باید آن را دید. لوموند پاریس، استعداد و ظرافتی چشمگیر در پرداخت تصاویر. ورایتی، برنده جایزه مخصوص منتقدین فرانسه در فستیوال 77 پاریس و جایزه کلیسای کاتولیک در فستیوال 77 برلین.
در جریان تحقیق همون مستند دکتر بلوهر آصفی شخصیت‌های مثل سامری رو که دلال خون هستند رو به آقای مهرجویی معرفی میکنه، یعنی میشناساند و مهرجویی اونها رو وارد قصه میکنه، ولی به هیچ وجه با آدم‌های واقعی از این دست مواجه نمیشه، چون خودش میگه نگران بودم از اینکه متوجه بشن ما داریم چی کار میکنیم در حین فیلمبرداری دایره مینا و مانع از انجام کار بشن و یه جوری اصلا دردسر بشن و کار رو بخوابونن، چون آدم‌های خیلی خطرناک و هیولایی بودن. و در واقع خودش هم میگه که من این شخصیت سامری و این خونفروشا و معتادها و اینا همه رو از طریق دکتر آصفی به دست آوردم و از طریق او به من معرفی شدن. اون موقع به صورت دولتی و رسمی خون به بیمارستان‌های می‌رسید، اما اصلاً کفاف نمی‌داد و بیمارستان‌ها ناگزیر بودند از این طریق خون‌فروشی‌ها خون مورد نیازشون رو برای بیماران تأمین بکنند، اما این خون‌ها آلوده بود، آزمایش نشده بود و جامعه پزشکی خیلی با این مسئله مخالفتی نداشت، به خاطر اینکه در هر صورت این دست از دلال‌های خونفروش کار رو برای اونها راه مینداختند و در مقابل اون بخش کوچکی از جامعه پزشکی که می‌خواست یک نظم و نسقی به ماجرا بده مقاومت‌های می‌کردن. برای همینم بعد از اینکه فیلم ساخته شد یکی از جاهایی که اعتراض کرد به نمایش فیلم و با باعث شد که فیلم به توقیفش اضافه بشه همین سازمان نظام پزشکی بود، به خاطر اون تصویری که از بیمارستان و فضای درگیری های بین پزشکان با هم نشون داده شده بود.
ملاحظه بفرمایید مزالج، من پیشنهاد میکنم که این مطلب رو خیلی جدی در جلسه آینده مطرح بکنیم و رأی بگیریم ببینیم چی میشه. جلسه آینده روز چهارشنبه ساعت 9 صبح.
اجازه بدید رأی بده. چیه بابا جون؟ دکتر جون خواهش میکنم، کافیه که شما زبونی با آقای رئیس قضیه رو در میون بذارین، درسته؟ شفاهنم یه اجازه بگیرین. والا
یعنی چه؟ اجازه بگیر آقا جان من، بودجه میخواد.
چون این به سرمایه دولتی ساخته شد، یعنی تلفیلم که مال تلویزیون بود و شرکت خدمات سینمایی و فیلمبرداری که آقای دکتر بوشهری شوهر اشرف خواهر شاه اونو اداره میکرد شریک بود، و همچنین وزارت فرهنگ و هنر که مهرداد پهلوی وزیر وقت اون موقع بود و اونم داماد شاه بود، ولی تهیه کننده اجرایی داشت، یعنی آقای پرویز صیاد، آقای بهمن فرمان‌آرا، آقای ملک ساسان ویسی تهیه کنندگان فیلم بودند. و وقتی فیلم با اعتراضات و نگرانی های این سرمایه گذاران اصلی مواجه میشه، جرأت نمایش و پروانه نمایش از دست بره، هرچند اینکه 6-7 ماه طول کشیده بود که پروانه ساخت این فیلم اساسا صادر بشه، اما بعدش برای پروانه نمایش به مشکل میخوره، همه این مقامات که مقامات مهمی بودن و از وابستگان درجه یک حاکمیت اون موقع حساب میشدن، نگران شدن و نتونستن کار بکنن، تا کار به جایی میرسه که فیلم رو تصمیم میگیرن که شخص اول مملکت شاه ببینه، و توی جلسه‌ای که همه اونجا هستن و یکی از مخالفین جدی هم رئیس سازمان نظام پزشکی وقت دکتر اقبال بوده، و در اون جلسه که فیلم رو میبینن، خب یه سری برای اینکه فضا منعطف بشه میگن به به چه فیلم خوبی، چه اشاره خوبی کرد، اتفاقا فیلمی هم هست که اونور در جشنواره‌ها میتونه موفق باشه و اینطوری میخوان فضا رو یه خورده تعدیل کنن، اما یه سری اعتراض جدی میکنن و این تاثیر سیاه اینا در اینجا خاطره‌ای که خود آقای مهرجویی نقل کرده و جالبه که من این خاطره رو میخوام از زبانشون نقل بکنم، در اون جلسه خود شاه میگه که اگه ماجرا به همین شکلیه که در این فیلم دیده میشه، خب برید ماجرا رو درستش کنید، ولی اگر ماجرا این شکلی نیست و در این فیلم به دروغ این شکلی تصویر شده، خب بلا نسبت آقای مهرجویی بزنید پدر این کارگردان دروغگو رو در بیارید، ولی خب همه مسئولین به این نتیجه میرسن که ماجرا همین هست، و این باعث میشه که کمک هایی که دکتر فریدون علا کرد و این فیلم هم به نوعی توانست کمک هایی به دکتر فریدون علا بکنه و سازمان انتقال خون تأسیسش جلو بیفته، بودجش افزایش پیدا کنه، و این بحث کارکردی فیلمه که نقش تاریخی برای فیلم ایفا میکنه. در نهایت آقای قطبی مدیر وقت تلویزیون خودش رأساً اقدام به نمایش فیلم در جشن هنر شیراز میکنه و اونجا یه مقدار حساسیت ها کم میشه و از همون شرایط استفاده میکنه و میتونه پروانه نمایش فیلم رو برای فروردین سال 57 بگیره که در دو سینمای آتلانتیک و دیانا به نمایش در میاد که فروش خوبی هم در این دو سینما میکنه، و بعدم به ماجرای انقلاب میخوره و نمایشش ادامه پیدا نمیکنه.
یارو اونجا فقط دو قطعه ازت خوب میگیره، بهت 20 تومن هم پول میده. میخوای مفته میگه چی میگه؟
میبینم بیشتر نمیده.
دو شیشه میگیره بهت 40 تومن هم میده.
دو شیشه پچی
آره میای تو خودم میبرم تو نیام تو چی؟
منم میام آقا منم میام
تو چهل تومن مفته مفته
داش کجا؟
خودم میبرم تو رو براتون میگم
منم میام نوکرت
چاکر همه
تو ببین مارو
فیلم مردار این فیلم یکی از بهترین فیلم مردارهای تاریخ سینما ایران آقای هوشنگ بهالو بوده که خود آقای مهرجویی 3 تا کار با ایشون انجام داده و آقای بهالو با فیلمسازان معتبر سینما ایران خیلی کار کرد. یکی از فیلم مردارهای مطرح تحصیل کرده فیلم مرداری از مرکز تجربه سینمایی روم ایتالیا بود و تعداد زیادی فیلم در خارج از کشور فیلم مرداری کرده بود، حدود 20 خورده فیلم هم در ایران، 6-7 فیلم هم مستند و 10 تا مجموعه و برنامه تلویزیونی. فیلم مردار پرکار و با سلیقه بود و خیلی آقای مرجی از ایشون خوب یاد میکنه، به خاطر اینکه میگه ایشون پای کار هر رویکرد و اقدام گستاخانه‌ای برای یه کار جدید بود، تنبلی نمی کرد و خیلی از اون رنگی که یا به اصطلاح فیلمبردارها تاش نوری که برای این فیلم سرخ فام اون قرمزی خون رو تنید در بافت فیلم، یا لحظه هایی رو که در وقت طلایی فیلم برداری کرد، اصطلاحا سینما بهش میگن گلدن تایم، زمانی که معتادا آتشاشون رو روشن میکنن، همه اونها رو آقای مهرجویی در جای خاطر نشان کردن که در وقت طلایی که سفیده سحره و خیلی تایم کمیه فیلم برداری کرده، به جای اینکه برداشتای ثابت ساکن بگیره تراولینگ های طولانی میگیره، و این از بابت اینه که آقای مهرجویی در دکوپاژش میخواسته کلیت فضا رو نشون بده و این کلیت فضا رو با برداشتای بلند تونست آقای بهالو براشون اجرا بکنه و از این بابت خیلی به ذهنیت آقای مهرجویی نزدیک بود. و چرا آقای مهرجویی میخواست به این کلیت فضا برسه؟ به خاطر اینکه در این فیلم بسیار سعی کرده بود که به نئورئالیسم نزدیک بشه، واقع نما و واقع گراترین فیلم داریوش مهرجویی است و تا حدی که برخی ساختار فیلم رو خیلی شبیه فیلم های مستند میدونن، حتی از اول فیلم که پدر و پسر وارد این شهر درندشت صنعتی هراسناک میشن، نوع تعقیب این پدر و پسر با دوربین طوری هست که انگار سوژه مستندی است و دوربین داره این سوژه مستند رو تعقیب میکنه.
بیست از این جعبه ها رو باز تحویل بگیری، شمردن که بلدی؟
بله.
بیست از این جعبه ها 100 تا مرغ کشته.
باش
نگاه کن.
بله.
توران نذاری این اسمال مادر به خطا چیزی رو کش براه.
چی کار کنم؟
اگه چیزی رو جابجا کرد به من خبر
بده. آره ببینیم.
چی؟
گفتم باشه.
در مورد بازیگران فیلم صحبت کنیم. خب آقای انتظامی که عموما در فیلم های آقای مهرجویی حضور موفق داشتن و بخش عمده‌ای از کارنامه خوب آقای انتظامی رو فیلم های آقای مهرجویی تشکیل میده، نقش آقای سامری همون دلال خون رو بازی میکنن که حالا به دکتر سامری معروفه. آقای علی نصیریان نقش اسماعیل راننده بیمارستان رو بازی میکنند. اینجا آقای مهرجویی از خانم فروزان که ستاره سینمای تجاری اون موقع محسوب می شده، اما قبل از اون بازی هایی در فیلم هایی مثل علی حاتمی، بابا شمل و فریدون گله دشنه تجربه کرده بوده. وقتی که داریوش مهرجویی کمیشه با بازیگران تیپ و مجموع خاصی کار می کرد، فروزان رو انتخاب می کنه، خیلی در روزنامه ها جنجال می شه، مطالب زرد نوشته می شه، همین چیزهایی که بابه. و خب خیلی آقای مهرجویی از این چیزا فراری بوده، درد سرهایی همیشه در مواجهه با مطبوعات زرد داشته و حتی موقع فیلمبرداری در مشهد، چون بیمارستانی رو که اینها انتخاب کردن برای فیلمبرداری بیمارستان امام رضای الان مشهد، ساختمان قدیمیش که اون بنای قدیمی رو در واقع میخواست در اونجا فیلمبرداری شده، آقای انتظامی خودش تعریف میکرد که دیگه رفت و آمد خانم فروزان انقدر سخت شده بود به محل اقامتش رو شلوغ میشد که ما ناگزیر میشدیم دیگه با اسکورت و ایناشون به اقامتگاه برسونیم. ولی آقای مهرجویی در پاسخ به اینکه چرا از فروزان استفاده کرده، آره برای تضمین فروش و اینها بوده، گفت نه، فروزان به این نقش میخورده، من بازیگران زن نابازیگران مختلفی رو تست کردم، اما وقتی فروزان رو به من معرفی کردن دیدم اتفاقا خیلی با استعداده، ولی نقش خوبی بهش تا حالا نخورده بوده که بتونه خودش نشون بده. و اینجا هم خیلی حرفه‌ای، خیلی با دیسیپلین بازی کرد و اون چیزی که می‌خواستم انجام داد. ایرج صابری منتقد قدیمی ازش پرسید که زهرای فیلم تو که نقشش رو فروزان بازی میکنه از زهرای داستان زیباتره؟ گفت بله. و همینطور علی که سعید کنگرانی بازیش میکنه، اون هم از علی داستان زیباتره و با صراحت جواب میده، ولی میگه همه اینها رو به این دلیل انتخاب کردم که مناسب نقش بودند.
چی میخوای پسر؟
حتی اسماعیل محمدی که نقش پدر رو بازی میکنه میگه وقتی اولین بار دیدم گفتم این اصلا خودشه.
سگ مصب بلد زنه، آخه تخم حرم بیناموس، سالا کجا بودی؟
با اسماعیل آقا رفتم.
غلط کردی، مثلا تو اساکش منو بدبختی، ولم میکنی یا میری؟
حالا چی شده تو هم؟
حالا چی شده نامت؟ 3 ساعت اینجا منتظرتم، دارم از گشنگی میمیرم.
حالا پول بده برم وسط یه چیزی بخرم بیام.
یه چندر قاز پول داریم اونم بدیم چیز بخریم.
سعید کنگرانی خب در بچگی بازیگری رو در فیلم امروز و فردای عباس شباویز برادرش دستیار فیلمبردار بود و اینو معرفی کرد. بعدن در 14-15 سالگیش در فیلم رضا موتوری نقش نوجوانی رو بازی کرد که همون موقع نقش آقا موشه تئاتر شهر قصه بیژن مفید رو هم چند بار روی صحنه برده بود. موقعی که این فیلم فیلمبرداری شد با اون سعید کنگرانی معروف اون سالها نرسیده بوده. خود آقای سعید کنگرانی تعریف می‌کرد که من وقتی که انتخاب شدم و قرار شد برم تست بدم که قطعی بشه انتخابم، از خونمون که پایین شهر بود و حوالی سینما تمدن که میگفت همیشه پاتوقمون بود، من پیاده تا تلفیلم رفتم و اونجا آقای مهرجویی به من گفت به موهات دیگه دست نزن، بزو بلند شه و ضمناً مدتی هم اصلا نشورش تا کبره ببنده و اینجوری پرپشت و محکم رو سرت وایسه، که میگفت این موهای من که به این شکل در فیلم هست ناشی از اینه که مدت‌های زیادی شسته نشده. این از خاطرات خاص پشت صحنه فیلمه. و جالب اینه که تعریف میکرد که موقعی که من تست رفتم بدم آقای انتظامی هم در اتاق بودند و چون بیشتر نقش من با آقای انتظامی بود و به نوعی پارتنر اصلیشون محسوب میشدم، با آقای انتظامی خیلی اهمیت داشت براش ببینه که یک جوون 19-20 ساله چجوری میتونه جلوش بازی بکنه. میگفت تست خیلی سختی از من گرفت و خوشبختانه من تونستم موفق بشم و خب در این فیلم بازی بکنم که یادش گرامی. از دیگر بازیگرام من نام کسانی رو میتونم ببرم که در این فیلم نقشه فری دارم ولی بعداً هنرمندهای پرکاری شدن، مثل آقای ایرج رات که یکی از پزشکان بازی میکنه، آقای امرالله صابری که اون موقع هم بازی میکرد، بعد انقلاب هم نقشه رو بازی کرد در فیلم آقای کیمیایی و آقای مهرجویی، حتی در فیلم هامون هم نقش معروفی داره. خانم مرضیه برومند در این فیلم نقش پرستار بازی میکنه، خانم پری امیرحمزه در این فیلم نقش پرستار بازی میکنه، آقای محمد موتی در این فیلم نقش خونفروش ها رو بازی میکنه. و یه نکته مهم در مورد عوامل فیلم، نقش مهم مدیر تولید خیلی قوی مثل علی نقی کنی بوده که جور همه چیز رو حتی در صحنه رو میکشیده که نام فرشید مثقالی رو در خودش به همراه داشته. آقای مهرجویی نقل میکنن که من یه کار ضعیف و انتزاعی از فرشید مثقالی میخواستم، مثل همون کارهای هنری خودش، من اکثر لوکیشن ها رو شبیه به آنچه که میخواستم گشته بودم و پیدا کرده بودم و اگر هم دکور چیزی و لوازم و ابزاری میخواست با کمک آقای کنی انجامش داده بودیم، اما فقط یه بار مثلا آقای مثقالی رو صدا کردیم که آقا این صحنه که ما میخوایم از باجه تلفن بگیریم، این باجه باید خود کثیف باشه، بعد هم شیشش بشکنه. ایشون تو ماشین خواب بود و صداش کردن و اومد یه مقدار لجن برداشت به شیشه یه باجه تلفن مالید، کثیفش کرد و بعد شیشه رو خورد کرد و بعد رفت دوباره تو ماشین خوابید و اصلا وای نایستاد ببینه ما چه پلانی رو داریم میگیریم که ازش این کارو خواستیم.
من این دکتر داوودزاده رو میشناسم، تا حالا چند بار با اسماعیل آقا رفتیم مطبش، از اون کلکاست.
چطور؟
معلوم بود دیگه، به شما هم خیلی بد و بیرا میگفت.
به من؟
بله.
چی میگفت؟
میگفت خونه‌ای که شما میدین همش فاسده، آب توش میریزین، نمک و شکر و اینجور چیزا قاطیش میکنین. بله.
دیعیوس گوشت پدر.
میگم آقا به نظر من این کارا فایده نداره، به ضررتون تموم میشه.
حالا تو هم چیچک به من میگه چیکار کنم؟
من میگم به جای ماهی و پیشکشی و این چیزا بذارین داوودزاده کارشو بکنه دیگه.
چی؟
بله.
که چی؟
من میدونم اون میخواد کارکسبی شما رو تخته کنه و خودش یه آزمایشگاه رو بندازه.
خب پس تو توقع داری که من بذارم آزمایشش رو بندازاره؟
بیا. نه، حالا جلوش وای نسی.
چیکار کنم؟
با 3-4 تا کارگراش رو هم بریزین. زیادم خرج نداره. 5-6 تا خونه فاسد یواشکی قاطی خوناش می‌کنین، 3-4 تا می‌میرن. خب کارگرش کنده است دیگه.
مهرجویی که عموماً فیلم‌هاش در قبل از انقلاب تا هامون بیشتر فیلم‌های سیاسی اجتماعی و نقادانه محسوب می‌شده، ولی از هامون به بعد فیلم‌ها بیشتر جنبه فلسفی و عرفانی درش قوی شده، در این فیلم که در میانه همون فیلم‌های انتقادی سیاسی ساخته میشه، منطق خودشو به دست سانتیمانتالیست و احساسات گرایی نمیده که یه وقت باعث نشه از نکته‌ای غافل بشه یا یک نکته‌ای رو درش مبالغه و اغراق بکنه. برای همین این هم فضای فیلم به خاطر همین روی کرد فضای باورپذیریه برای تماشاگر و از اون طرف هم خیلی تماشاگر رو تحریک عاطفی نمی کنه که مثلا چند تا تأثیر بگیره تماشاگر و بعد از چند لحظه اون تأثیر را فراموش بشه مثل بسیاری از فیلم های دیگه. نه، اینجا کوشش میکنه که تماشاگر یک آگاهی بگیره و این آگاهی به عنوان یک راهی باشه برای اینکه وقتی از سینما میاد بیرون بهش فکر بکنه. در واقع یک دریچه‌ای برات باز میکنه. شما اتفاقی رو همیشه میدیدید ولی در اثر تعداد و تکرر دیدنها اصل ماجرا و فاجعه رو متوجه نمیشدید. حالا مهرجویی میاد اون دریچه رو باز میکنه و میگه که بیا ببین جایی که تو داری زندگی میکنی، ببین چقدر آلوده است، چقدر مناسبات خرابه و خب نیشتری میزنه به وجدان جمعی برای اینکه حرکتی بشه در جهت درست شدنش.
برای اون لقمه توی نمازم نمیتونستی واسه بابات بخونی؟
چیه؟
و در پایان باید اشاره بکنم به اینکه آقای مهرجویی در اینجا به عنوان یه فیلمساز اجتماعی طرح موضوع میکنه و خودش رو از زیر بار مسئولیت طرح موضوع رها میکنه، چون داره نمونه ای از جامعه ای رو نشون میده که در اون همه مناسبات آلوده است و حتی پزشکی که نگران مرگ بیمار در اثر استفاده از این خونهای آلوده است، در چرخنده های یک بروکراسی وحشتناکی که وجود داره خورد و داغون میشه. اون اولش میتونه مبارزه کنه ولی بعد کم میاره و اون هم میشه مثل بقیه همکاراش. پس اینجا مهرجویی کار خودش رو انجام داده در نمایش آدم هایی که برای رسیدن به مقاصد خودشون و منافع شخصی خودشون از هر وسیله و هدفی استفاده میکنن و خودشون هم وسیله میشن به دست کسی که بتونه این فرصت فرار از فقر و فلاکت رو بهشون بده. ببین شرایط اقتصادی که علی داره از همون اول باعث میشه که برود به سمت اینی که تن به سفارت به این سقوط اخلاقی. این راهی که علی برای کسب درآمد و رهایی از فقر پیدا میکنه باعث میشه که اصلا علی در اون شرایط غرق بشه و این مسئله عمومیت داره. شما در خیلی جاها میبینید که راه رهایی از فقر و نداری و گرفتاری غرق شدن در یک شرایط ناسوابه یا استحاله پیدا کردن به شخصیتیه که قابل تایید نیست. این دگرگونیه در شخصیت علی خیلی تدریجیه و بسیار خوب این تدریج پرداخت شده، اما اینجا همه چی رو تقصیر علی نمیندازه به خاطر که علی در شرایطی قرار میگیره که اطرافش و نیروهای خیر و شر گرفتند، اما نیروهای شر بیشترند و وقتی در اون جایی که نیروهای شر بیشترند طبیعتاً شخصیت مورد نظر در چنبره نیروهای شر گرفتار میشه. اما هرچند در این مسیر خودش الان شده یه شکارچی، اما اگر بخواد یه مقدار پا از گلیمش فراتر بگذاره یا زیاده خواهی بکنه یا ناهماهنگی نشون بده، خودش میشه شکار همون بزرگترهایی که این سیستم و این دم و دستگاه رو دارن اداره میکنند. یعنی علی هم در نهایت نگاهی که تماشاگر بهش داره اینه که علی قربانی است در این شرایط، چون در نهایت هیچ برنده شدنی رو نمیتوانی تضمین کنی برای علی. در هر صورت ممنون و متشکرم از اینکه به این بحثا گوش دادین و صحبت در مورد ابعاد مختلف ساختاری و کارکردی دایره مینا بسیار زیاده.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده احسان کرمی، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.